خطر وجود داره. احونهن الموت، آسان ترین گردنه ها همون گردنه اوله، توی اون دعای حزین هم داریم خدا بعد از موت سخت‌تر از خود مرگ. آسان ترین گردنه ها گردنه اولش گردنه مرگ باشه، بعد فرمود لسبین ارزر بتن به سیف احون من جذبت من جذبات الموت. 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه، از یک جان کندن براش آسان تره. اما این کلمه هزار تو این گونه روایات به معنای 100 ضرب در 10 نیست، یعنی خیلی. حالا اینجا پیامبر فرموده 200 تا در قیامت داریم که قیامت 50 موقف داره، هر موقفش ممکنه 1000 سال طول بکشه که 50 تا موقفش میشه 50,000 سال، چون تو بعضی از آیات داره 1000 سال، در بعضی از آیات داره 50,000 سال، جمعش به اینه که هر موقفش 1000 سال ممکنه طول بکشه، جمعش میشه 50,000 سال. اینها از خونم که گاهی اون کلمه 1000 در فارسی، در عربی، در زبان‌های مختلف معنی کثرت استعمال میشه. مثلا فرض کن به فرزندش میگه 1000 بار بهت گفتم این کارو نکن، حالا ممکنه مثلا 10 بار گفته باشه، اما میگه 1000 بار گفتم، میخوان کثرت رو برسونن. اگر چنین حدیثی باشه، حضرت میخواد بفرمایند که گردنه های فلخت حمل عقبه و ما ادراک حمل عقبه، باید دل به گردنه ها بسپاری، گردنه ها فرار روی تو هست و تو چی میدانی که این گردنه ها چی هست و چجوری هست. اینکه گردنه ها هست، بله کاملا درسته، از اون زمانی که انسان در حالت احتضار هست تا زمانی که از صراط عبور کنه وارد بهشت بشه، از گردنه هایی باید عبور کنه، از جمله همین که در قرآن داره که فلخت حمل عقبه و ما ادراک حمل عقبه، فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیم از ذا مقربه او مسکین از ذا مسربه. خلاصه اینا گردنه، از این گردنه ها انسان اگر در دنیا عبور کرد، از بعد از دنیا هم عبور کرده، اگه عبور نکرد عبور در اونجا هم گرفتار خواهد شد، که خود صراط یک گردنه، همین صراطی که در روایت داریم که احد من السیف ادق من الشر، خودش گردنه. اگه انسان تو دنیا از این صراط عبور کرد، خب عبور کرده دیگه، این در همین دنیا از این گردنه گذشته. یک حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن هما صراطان، دو تا صراط وجود داره، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. یک صراط در دنیا هست، به عبارت دیگه صراط دو چهره داره، یه چهره دنیوی داره یه چهره اخروی داره. بعد فرمود که صراط دنیا هو الامام المفروض الطاعه، صراط دنیا خود امامه، امامی که اطاعتش واجبه، من عرفه او، هر کس امام رو شناخت و در تحت ولایت امام بود. از اون صراط آخرت که احد من السیف و ادق من الشر مبارکتر از شمشیر تیزتر عبور کرده. پس این گردنه هایی که وجود داره، ما نباید فکر کنیم که باید بمیریم بعد از مرگ و از گردنه ها عبور کنیم، تو دنیا باید از این گردنه ها عبور کرد، باید کسانی که گرفتار هستن رو آزاد کرد. الان فک و رقبه آزاد کردن زندانی هایی است که جرائم غیر عمدی مثلا گرفتار شدن، اینها آزاد بشن میشه فک و رقبه. در گذشته بعد آزاد کردن میشد فک و رقبه. اگه انسان این کارو کرد، از این گردن عبور کرده. و همینطور اگر صله رحم به جا آورد، اگر به یتیم رسیدگی کرد، اگر فقیر رو دستگیری کرد، از گردنهای عبور کرده. بنابراین تعداد گردنها زیاده، مثلا پیامبر فرمود 200 تا، در قیامت 50 تا. خود سکرات موت از گردنهاست، سوال قبر، سوال مشیر و منکر، نمیدونم فشار قبل، اینا گردنه هاست که انسان این گردنه ها رو همه رو باید در دنیا ازش عبور کنه.
بله دوستان، تشکر میکنم از جناب رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه آینه حقیقت، و همچنان سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده که با حوصله مندی تمام با برنامه ما ارتباط برقرار کردین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر که باز هم خدمت میرسیم، یکا یکتان رو به الله پاک میسپریم. فعلا خدایا رو نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی، خام را طاقت پروانه پرسوخته نیست، خام را طاقت شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، و هم جان هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها را تقدیم می کنیم به شما عزیزان شنونده. ان شاء الله که در صحت و سلامتی کامل مثل روزهای قبل آماده شنیدن نشرات ما باشیم. من هم به نوبه خودم سال روز شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام خدمت شما عزیزان، خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. من دمیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی و اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که 7:50 دقیقه می باشد. اما با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 شننده اخبار و همراه گزارش های خبری خواهید بود. در ساعت 1:35 دقیقه نگاه روز پخش می گردد. ویژه برنامه شهادت امام سجاد علیه السلام با نام پیشوای عارفان را در ساعت 1:45 دقیقه شننده خواهید بود. دولت عشق را در ساعت 2:05 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه ضربان را در ساعت 2:30 خواهید شنید و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه کاوش را تقدیم حضور شما سروران خواهیم کرد. در ساعت 3:15 دقیقه و مدت 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. برنامه از تهران تا کابل را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 دقیقه داستانهای تمثیلی را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم و باران را خواهید شنید. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. در ساعت 6:40 دقیقه به مدت 35 دقیقه برنامه انعکاس را خواهید شنید. در ساعت 7:15 برنامه سفر و چکر را تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار آخرین برنامه تولیدی ما یعنی برنامه رازهای زندگی را پیشکش علاقه‌مندان خواهیم کرد. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:50 و 18 ثانیه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
برنامه کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان برای تقویت نظام بانکی افغانستان تاکید بر استفاده از تجربه کشورهای اسلامی در بانکداری اسلامی. ایجاد ریاست محتسبین زنان در وزارت امر به معروف طالبان. و آغاز به کار کمیته رسیدگی و تخطی رسانه‌های افغانستان از امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. فرارسیدن سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام رو هم خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان طی نشستی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم به منظور تقویت بانک‌های خصوصی در کشور تصمیمات مهمی اتخاذ کرد. عبدالغنی برادر معاون اول صدر اعظم طالبان روز گذشته با نشر خبرنامه گفته است که در نشست کمیسیون اقتصادی 13 تصمیم مهم اتخاذ شده است. بر اساس خبرنامه در بخش اول و دوم در این تصمیمات آمده است که استر محکمه با منظور حل و فصل سریع قضایای مربوط به قرضه های بانکی دولتی و خصوصی افغانستان محکمه ویژه ایجاد کند و محاکم افغانستان صدور قبالجات شرعی جایدادها و املاک را آغاز کند و بانک مرکزی مکانیزمی را برای اجرای قرضه های اسلامی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. عزیزان شنونده، شرح بیشتر را در رابطه با این خبر همکار ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
دفتر ملا عبدالغنی برادر با نشر خبرنامه‌ای گفته است ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان با استر محکمه برای حل و فصل مشکلات قروض بانک‌های خصوصی و دولتی دستور داده است که هرچه زودتر محکمه ویژه‌ای را دایر کنند. بانک مرکزی باید یک میکانیزم را برای دادن قرض‌های اسلامی با کمیسیون اقتصادی ارائه کنند. سهم بانک‌های خصوصی در اجرای ضمانت‌نامه‌های دولتی، طرفه‌ها و حقوق کارگران دولتی افزایش یابد. بانک مرکزی با کمک وزارت مالیه با بانک‌های خصوصی پول بپردازند. بانک‌های دولتی و خصوصی و سایر نهادهای مربوط باید از تجربیات کشورهای اسلامی برای توسعه بانکداری اسلامی در افغانستان استفاده کنند. سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن، در این باره میگوید:
اقدام ریاست الوزراء به خاطر بحث سیستم بانک ها که باید دوباره فعالیتشان درست شود اقدام نیک است. امیدوار هستیم که پول های که قبلا مربوط صنعتکارای تاجرها بود و این به نفع اقتصاد و گردش اقتصادی افغانستان برکت می آمد، اینا آزاد شود و او قسطار کلا بند کنه و او ملاحظاتی که وجود داره با تفکیک که کی صنعتکار است، کی تاجر است، کدام پول به اقتصاد افغانستان مفید است. امیدوار هستیم که روی این مسئله اقدام جدی صورت بگیره تا که ما دوباره پس سیستم بانکی ما مجدد به حالت عادی برگرده.
همچنان سکتور خصوصی افغانستان هم از اقدامات ریاست الوزراء برای رفع مشکلات بانکی در افغانستان استقبال می کنند. کمیسیون اقتصادی همچنان به وزارت مالیه گفته تا پروژه های زیربنایی بزرگ را بررسی و برای تکمیل آن با کمیسیون اقتصادی همکاری کنند. این همه در حالی است که پس از به قدر رسیدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، نظام بانکی افغانستان با فروپاشی روبرو شده است و بانک‌های خصوصی در شرایط سختی قرار دارند. در طی یک سال پسین بسیار از شهروندان افغانستان پول‌هایشان را از بانک‌های افغانستان بیرون کشیدند و کمتر اعتماد می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد کمک‌های بشردوستانه را برای حل بحران انسانی در افغانستان ناکافی دانست. مارتین گریفیتس، مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، گفت که کمک‌های بشردوستانه چاره‌ساز مشکلات افغانستان نیست. گریفیتس حل مشکلات افغانستان را به تقویت اقتصاد، سیستم بانکی و خدمات اولیه در این کشور منوط کرد و افزود که 19 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند و از این تعداد 6.6 میلیون تن به کمک‌های فوری نیاز دارند. گفتنی است که سازمان ملل متحد قبلا نیز همانند بسیاری از سازمان‌های بشردوست بارها در مورد وضعیت انسانی در افغانستان هشدار داده است. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از تشکیل ریاست محتسبین زنان خبر داد. مقامات طالبان در این وزارت گفتند که فرمان حجاب به درستی اجرا شده است و به گفته آنان نتیجهش در جامعه به خوبی دیده می شود. ذبیح الله قریشی، خبرنگار ما در کابل، گزارش می دهد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر از ایجاد ریاست محتسبین برای زنان خبر می دهد. عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان، می گوید که برای رهنمایی و اصلاح زنان در چوکات این وزارت ریاست محتسبین برای زنان ایجاد می گردد. به گفته عاکف، این اداره برای اصلاح و رهنمایی خواهران ضروری است که تشکیل شود و این اداره به زودی تشکیل خواهد شد. عاکف:
وزارت پدی هڅه کړه چې پدی برخه کې موږ یو ریاست ولرو ترڅو لکه څنګه چې د نارینهو اصلاح رامنځته شي، همداراز د خزینو برخه کې موږ سره زموږ مسلمانې خویندې برخه واخلي او هغوی د خزینو اصلاح ترسره کړي.
از ایجاد اداره محتسبین برای زنان در افغانستان در حال سخن گفته می شود که معینیت نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر از اخراج شماره از نیروهای نظامی که قوانین را رعایت نکرده خبر می‌دهد. مولوی عبدالرحمن منیر، معین نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، می‌گوید که حدود 900 تن از نیروهای حکومتی از صف خارج ساخته شدند. گفتنی است که این وزارت در سه بخش امر به معروف ملکی، نظامی و سمع شکایات تاکنون فعالیت داشته که در نظر است تا اداره محتسبین برای زنان را نیز ایجاد کند. شماری از نهادهای خارجی و افراد از عمل کرده این اداره انتقاد میکنند، اما این وزارت مدعی است که تمام امور را مطابق شریعت اسلام به پیش میبرد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان اعلام کرد که کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای امروز آغاز به کار میکند. شماری از خبرنگاران میگویند که نبود راهکار مشخص برای پیشبرد کارهای رسانه‌ای آنان را با چالش‌های بسیاری روبرو کرده است. باز هم همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته رسیدگی و تخطی رسانه‌ها سر از امروز سه‌شنبه کار خود را اثر می‌گیرد. شماری از خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان مدعی هستند که در نبود فعالیت کمیسیون رسیدگی و تخطی رسانه‌ها آنها با چالش‌های زیادی در امور کاریشان مواجه بودند.
کمیسیون تخطی از رسانه‌ها در یک سال پس این غیر فعال گردیده و ما از امارات اسلامی خواهان این هستیم که این کمیسیون را هرچه زودتر فعال سازد، چون مشکلات و چالش‌هایی که خبرنگارا با اونا روبرو هستند و این چالش‌ها و مشکلات که اونا رسیدگی شود.
عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان از فعال شدن این کمیسیون که کارش را سر از امروز سه‌شنبه اثر می‌گیرد خبر دادم، میگوید که این کمیسیون از این به بعد با امور رسانه‌ها در چوکات قانون کار خواهد کرد.
به همدې قانون کې اوس هم معمولی تغییرات او تعدیلات راغلل چې لغه ورستم دا قانون بیرته د تطبیق وړ دی او ډیر زر به چاپ شي او د رسانه‌یو لاسته به ورسیږي.
با سقوط جمهوریت و ایجاد حکومت موقت طالبان کار کمیسیون رسیدگی و تخطی رسانه‌ها متوقف گردیده که به چالش‌ها و مشکلات خبرنگاران رسیدگی می‌شد. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ابراز خوشبینی کرده که خبرنگاران بتوانند با فکر آرام به کارشان ادامه دهند. با تحول جدید در افغانستان شماری از رسانه ها از فعالیت باز مانده و جمعی کثیری از خبرنگاران کشور را ترک کردن یا شغلشان را از دست داده که یکی از عوامل مهم معضل اقتصادی خوانده شده است که اتحادیه ژورنالیستان طرح را به خاطر پرداخت حقوق برای خبرنگاران تهیه و به نهادهای بین المللی غرض تطبیق فرستاده که خبرنگاران بتوانند به کارشان مطمئن ادامه دهند. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نگاه امام خمینی رحمت الله علیه به مردم نگاه تشریفاتی نبود. ایشان مردم را باور داشتند و در پرتو خدا باوری خدمت به مردم را زمینه قرب به پروردگار می دانستند. سید ابراهیم رئیسی و اعضای هیئت دولت به فرارسیدن هفته دولت در ایران امروز با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. سید ابراهیم رئیسی گفت که دولت معتقد است هر کجا به مردم تکیه کند موفق است. رئیس جمهور دلیل پیروزی در دفاع مقدس را اعتماد امام خمینی رحمت الله علیه به مردم برشمرد و گفت که این کار امام را باید سر لوحه کار قرار داد. رئیسی خاطر نشان کرد که عدالت باید مد نظر و مورد توجه همه دولت مردان قرار بگیرد. اگر در این مسیر گام برداشته شود میتوان اعتماد مردم را جلب کرد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیشب در سخنانی گفت که پیروزی سال 2000 مقاومت با پروژه اسرائیل بزرگ پایان داد. سید حسن نصرالله که در مراسم اختتامیه جشن‌های 40مین سالگرد تأسیس حزب الله جشنواره اربعون ربیع سخن میگفت افسود که پیوند عمیقی میان فعالیت مقاومت پیش از سال 1982 و پس از آن وجود دارد، به طوری که پیروزی سال 2000 به پروژه اسرائیل بزرگ پایان داد و ارتشی که مغلوب نمی‌شد را در هم شکست. نصرالله گفت نیروهای حزب الله دنبال رو امام خمینی رحمت الله علیه و سیره ایشان هستند و ایشان را بزرگترین الهام بخش جنبش حزب الله در عصر کنونی می‌دانند. وی تصریح کرد آخرین دستاورد مقاومت در جنگ سال 2006 ورود مقاومت به بازگرداندن حقوق لبنان از نفت و گاز بود. آزادسازی باقی اراضی اشغالی لبنان مسئولیت ملی است. سید حسن نصرالله اضافه کرد که یکی از وظایف ما در آینده ایجاد معادلات بازدارندگی برای حفاظت از سرزمین، مردم و ثروت لبنان است. نصرالله درباره فلسطین گفت که منشأ راهبرد ما در قبول مسئله فلسطین تکیه بر انقلاب مردم فلسطین و مخالفت با سازش و عادی سازی است. دبیر کل حزب الله تاکید کرد که این جنبش همواره در کنار مردم مظلوم منطقه از جمله یمن، عراق و افغانستان قرار داشته و این حمایت در مرحله بعد هم ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به روابط مستحکم این جنبش با جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال گذشته گفت که ایران از حزب الله و سایر گروه های مقاومت حمایت کرده است. دبیر کل حزب الله لبنان در پایان هم اظهار داشت که حضرت آیت الله خامنه ای همواره اهتمام ویژه‌ای به حزب الله داشتند و باید از ایشان تشکر کنیم که در طول این 40 سال همیشه پدری مهربان، دانا و شجاع بودند و لحظه ما را رها نکردند. و سخنگوی سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات کامل درباره ترور داریا دوگین، فیلسوف و نظریه پرداز شناخته شده ی روس شد. موتر الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه پرداز شناخته شده روسی، روز یکشنبه در یکی از شاهراهای مسکو منفجر شد و دختر الکساندر دوگین که تنها سرنشین این موتر بود جان باخت. این حادثه زمانی رخ داد که داریا دختر الکساندر دوگین با موتر پدرش وارد شاهراه موژیایسکویا در مسکو شد و دقایق بعد این موتر در نزدیکی قریه بولشیه ویازیومی منفجر شد. موتر حامل دختر الکساندر بلافاصله آتش گرفت و داریا در میان شعله های آتش جان باخت. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی اعلام کرد که سازمان ملل خواستار تحقیقات کامل برای روشن شدن حقایق منجر به ترور داریا دوگین است. دوجاریک همچنین آمادگی تیم حقیقت‌یاب سازمان ملل برای انجام تحقیقات در حمله به زندان اولینیوکا در اوکراین را اعلام کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که حمله اوکراین به زندانی در ولایت دونسک با موشک‌های آمریکایی هیمارس منجر به کشته شدن 40 اسیر جنگی اوکراینی و زخمی شدن 75 نفر دیگر شد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که یک حمله موشکی از سامانه موشکی پرتاب چندگانه ساخت آمریکا موسوم به هیمارس به یک بازداشتگاه در منطقه اولیونوکا، جایی که اسرای نظامی اوکراینی نگهداری می شدند، روی داده است. نگاهی دوباره به سر خط خبرها. برنامه کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان برای تقویت نظام بانکی افغانستان، تاکید بر استفاده از تجربه کشورهای اسلامی در بانکداری اسلامی. ایجاد ریاست محتسبین زنان در وزارت امر به معروف طالبان و آغاز به کار کمیته رسیدگی به تخطی رسانه‌های افغانستان از امروز. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
عزیزان شنونده، در ادامه این مجموعه خبری نگاهی داریم به تحولات پاکستان. نیروهای امنیتی و پلیس خانه و محل اقامت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان را محاصره کردند. همزمان با محاصره خانه صدر اعظم سابق پاکستان از سوی پلیس، صدها نفر از هواداران عمران خان با تجمع مقابل خانه وی و بستن سرک‌های منتهی به آن با سر دادن شعارهای به این اقدام اعتراض کرده و مانع از اقدامات بعدی پلیس شدند. حامیان عمران خان اعلام کردند که بازداشته وی خط قرمز آنهاست، در حالی که برخی منابع هم اعلام کردند که عمران خان در حبس خانگی به سر می‌برد. برخی از کاربران هم مدعی هستند که او از خانه خود به جای دیگری گریخته است، اما عمران خان با انتشار عکس تایید کرد که فرار نکرده و در خانه خود است. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان به اتهام تهدید یک قاضی زن و دو مقام ارشد پلیس در تظاهرات شنبه شب در اسلام آباد به نقض قوانین ضد تروریسم متهم شد. خان چندی پیش در ماه اپریل پس از رأی عدم اعتماد جنجالی اعضای پارلمان که او آن را توطئه بر رهبری آمریکا می‌داند از سمت صدارت عظمای پاکستان برکنار شد. پیرامون تحولات پاکستان نظرات و دیدگاه‌های بصیر احمد حقجو تحلیلگر افغان مسائل سیاسی را جویا شدیم.
با عرض سلام و ادب به خدمت شما و شنوندگان محترم و مخاطبین محترم شما، خدمت شما عرض بکنم که تحولات که در پاکستان به وجود آمده و در حال وضعیت در حال وخامت در جمهوری اسلامی پاکستان است، این تحولات یا مثلا وخیم شدن اوضاع در پاکستان در شورای امسای مارکن هم شکل باشه و نفع کشور منطقه ما شما نیست و به خاطر از اینکه ثبات کشورها، ثبات همسایه ما، ثبات در داخل کشور ما و دیده شده که همیشه کشورهای همسایه که مثلا درگیر جنگ بوده حتما ناگزیر کشورهای همسایه آسیب از دید نظر نگاهی که بوده، ولی بعد کشورها متاسفانه که برکشی میکنن و به هر صورت آقای عمران خان هم نظریات در گذشته نظریات نیکی داشت که در رابطه به ساختار حکومت به طالبا و تحریک طالبا یا امارات اسلامی نظریاتی را ارائه میکردن تا اینکه اینا حکومت درست هم شمول داشته باشن تا افغانستان آرام شوه و منطقه ثبات بیایه و پاکستان افتخار زیر داشته باشه که در افغانستان اکسل و ثبات امنیت آمد. ولی حالا هم که پاکستان فشاری که داره در مورد مثلا حقوق زنان یا بستن شدن مکاتب برای طبقه هناس، این هم یکی از نظریات مثبت آقای عمران خان است که میخواه که توازن یک حکومت به اصطلاح دیگه شمول حکومت درست که مورد اقتناعات یا هر کس هر طرد افغان در او مثلا خود از اقوام مختلف که حیثیت وفاق ملی و اسلامی را دارند در دین مقدس اسلام برتریت جویی، طلب، تفارق طلبی، استکبار، تقومی اصلا وجود ندارند. در دین ما سیاه و سرخ و سفید و سبز و مشرقی و مغرب و شمال و جنوب مطرح نیست. همگی مسلمانیم، همه برادری همیم، اما باید برادروار در جغرافیای جهانی زندگی بکنیم خصوصا در افغانستان. به این نسبت امیدوار هستیم که تحولاتی که به وجود میاد به نفع منطقه باشه. ولی اوضاع پاکستان که اشاره کردین، وضعیت اگر به شکل پیش بره، من فکر میکنم عمران خان هم کسی نیست که از نفوس برخوردار نمیشه. شما دیدین که در انتخابات صوبه سرحد و بعضی ایالات پاکستان اونا پیش قدم بودن و حزبشان هم پیش قدم بود. به این نسبت اگر حکومت فعلی پاکستان درگیر با عمران خان شود، وضعیت در پاکستان خیلی با وخامت میگیره و بعدا نتیجهش در منطقه به اصطلاح دیگه خوشایند نخواهد بود و امیدوار هستیم که وضعیت خوبتر شود با نفع افغانستان و منطقه و کشورهایی که به این جغرافیا زندگی میکنیم منجر شود.
آقای عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان از جمله حامیان طالبا بود و پس از اینکه طالبا بر سر کار آمد استقبال کرد و خواستار روابط بهتر با افغانستان شد. اکنون به هر حال نظر دولت مردان پاکستان در قبال افغانستان چی هست؟
ما فکر میکنم که روزای گذشته وزیر داخلی پاکستان هم به صحبتاش تشویش شد، گفته شد به شبکه های اجتماعی افغانستان دشمنی خود اعلان کرد. بخش های سیاست مداره پاکستان به این نظر رسیدن، به این نتیجه رسیدن که مداخله در امور افغانستان نتیجه خوبی نمیده، بالاخره وضعیت به وخامت میگیره و زده بند سر عدد پیدا میشه و جنجال بیشتر پیدا میشه و نفع پاکستان نیست. به این نسبت سیاست مداره پاکستان تعدادش به خاطر منفعت جویی تلاش میکنن که افغانستان و حکومت افغانستان در گرم خود داشته باشن و تعدادش از این سیاست های دوامدار پاکستان خسته شدن و حکومت فعلی پاکستان ما فکر میکنیم که اینا یک برنامه ای دارن که در امور افغانستان باید از این بیشتر دیگه نه همکاری بکنن نه مداخله بکنن، برشا خسته کن تمام شده. چرا هر اتفاقی در افغانستان با وقوع پیونده ما او را یا به پاکستان رد میتیم یا به ایران یا به تاجیکستان. به این نسبت همشاره از ما خوشحال نیستن. یگانه راهی حل در افغانستان همیست که حکومت فعلی افغانستان باید از اقشار مختلف، از دیگه جهات مختلف از افکار مختلف مردم افغانستان تحت کوششی اداره خود داشته باشه و سیاستمدارا برای سیاستمدارای واقعی و راستین مسلمان ما داریم که مثلا دست ناخود است خیانت به وطن نکنن، از هر اقوام باید در رده های مختلف در حکومت اینا شامل باشن تا قناعت مردم افغانستان فراهم شود و مثلا مسئله ای که واقعا میگن حکومت واقعی اسلامی جور شود، انتظار از این ما داشتیم و هنوز هم داریم، امیدوار هستیم که حکومت واقعی اسلامی جور شود که در او مسئله سمت پرستی و نژاد پرستی و تک قومی از بین برود و همین تک قومی بوده و مسئله نشنالیستی بوده و مسئله ایجاد تنظیمای مختلف بوده و ایجاد مثلا تمسیلگرایی و قوپرستی بوده که 43 سال مردم افغانستان آسیب از این دیدن و به اصطلاح دیگه اگر باز هم هر قومی که بخواهد که به تکتازیش وارد میدان شود و همه را تحت پوشش داشته باشه من فکر میکنم این نتیجه خوبی نمیده و باز افغانستان به بحران و جنجال میبره. به این نسبت امیدوار هستیم که مطابق شهادات دین مقدس اسلام و مسائل حقوقی و انسانی و اسلامی کرامت و شرافت انسانی همه مسلمان ها را همه اقوام همه مذاهب ما به نظری نیک داشته باشیم، زیر بیرق اسلام یک حکومتی درستی را جور بکنیم که همه از او راضی باشن، خدای متعال از او راضی باشه و میایم به پاکستان. پاکستان هم از زمین افغانستان از جنجالش آسیب پذیر شده و اگه این جریان پیدا کنه تحریک تی تی پی پاکستان هم در حال پیشروی و آماده باش خدا داره و وضعیت در آینده نزدیک در پاکستان اگه همین شکل پیش بره خراب خرابتر میشه و اونا مصروف جنجال خود هستن تا اینکه مداخله در امور افغانستان بکنن و این بعدشون خسته کنه و قویت هم نداره و از این به بعد اگر مداخلات از طرف پاکستان مداخلات به سودجویی صورت میگیره استفاده جویی حتما ضرر از روی پاکستانی ها خان چشید.
خب به نظر شما اگر نفوذ عمران خان در پاکستان بیشتر شود و به احتمال قدرتگیری دوباره آقای عمران خان بر سر زبان ها بیفته و قوت بگیره، به نظر شما نگاه طالبان به سیاست مداران پاکستان چی است؟
خب رهبرهای طالبا یا تحریک اسلامی طالبا یا بگوییم که امارت اسلامی اینا خود این فکر هستن که عامیان اصلی از اینا حمایتی که شدن از جغرافیای پاکستان حمایت شدن که اینا وارد میدان شدن و به اصطلاح امروز اقتدار افغانستان و جغرافیای افغانستان در دست دارن، اینا طرفدار هستن که پاکستان نباید دیدگاه از نیاییست که پاکستان باید یک ثبات با وجود بیه، یک آرامش با وجود بیه و کسایی که به اصطلاح دیگه قدرتی بیشتر دارن بیشتر قدرت داشته باشن تا اینکه همواره مورد حمایت پاکستان قرار بگیرن. ولی پاکستان حکومت پاکستان حتی عمران خان از اینکه بعضی پیشنهادها داشتن امارت اسلامی رو نپذیرفت، فکر میکنه معذره هستن و یک فضای بی‌اعتمادی تقریبا بین از اینا پشت پرده به وجود آمده است.
بصیر احمد حقجو بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان در گفتگوی با ما پیرامون تحولات پاکستان. ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان برای بررسی وضعیت ساکنان ولسوالی های دوردست و سرحدی واخان و پامیر به ولایت بدخشان سفر کرد. ملا نوری به مردم مناطق دورافتاده پامیر وعده داد که به مشکلاتشان رسیدگی کند. همکار ما مستقر در شمال شرق افغانستان آقای سمیع خاوری جزئیات بیشتر را در گزارشی ارائه میکند.
صحرای پامیر مکانی که در انتهای دهلیز واخان ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد، جایی که مردمان آن از هیچ امکانات بهره‌مند نیستند حتی از آموزش و بهداشت، موردی که نه تنها در حکومت جدید و گذشته شکل گرفته بلکه از مشکلات همیشگی قرغزهای ساکین در واخان بدخشان افغانستان به شمار می رود. در تازه ترین مورد سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل و حکومت سرپرست طالبان به این نقطه دور افتاده و محروم رفته است تا وضعیت ساکنان آن را بررسی کند. مردمانی که نه تنها با چهره هیچ مسئول حکومتی آشنایی ندارند بلکه اکثریت مطلقشان پول رایج در افغانستان را نیز ندیده اند و نمی دانند. باشندگان ساکن در انتهای پامیر در دیدارشان با ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل از مشکلات بهداشتی، سوی تغذی و مرگ میر مادران یاد آوری نموده از حکومت خواستار رسیدگی به این مشکلات گردیدند. حاجی بوتو باشنده پامیر است. او می گوید
مطلب در ایجانی سرک هم همی که دیدین که یک سرک ناچیز است که زمستانش سبل عبور است همیشه تاستانش همی پل و پلچک ندارن که آو بندش میکنه مردم مریضیش به یک جا رساندن نمیده انتقال دادن نمیتونه یک دکتر سعی دولت یک توجه شوا بری مرایی که نه همیشه دوا به ایجا رسیده شوا که بام زمستان سرک من قطع میشوا دیگه دوا به ایجا رسیدن نمیتونه.
محمد ابراهیم شاید از محدود جوانانی باشد که درس میخواند. او نیز از مشکلات مردم یادآوری نموده میافزاید.
قلم کتابچه رسیده صحیح ندارن، استادای صحیح نیست و دیگه همین کلش از کل نگاه خرج همین که با مشکلات هست. بسیار با شوق میروند درس میخوانند لیکن درس هم صحیح نیست و دیگه بسیار مشکلات هست. از رای دور دراز میاییم و دیگه یکان 3 تا 4 ساعت هم تایی درست.
سلطان احمد از بزرگان پامیر است. او میگوید مشکلات در این نقطه مرزی بیش از حد است و باید در این خصوص توجه صورت بگیرد.
از اول پامیر تا به آخر پامیر به خاطر رفت آمد ما مشکلات های زیاد نه اروبروی هستند، به خاطر همین آبهای درگاه، این آبهای درگاه زیاد هستند در این منطقه، به عصب و دورایتون به مرکب و به خشگاه ما مریضای خدا با باز مشکلات های خدا حل میکنیم. روزایی که شده که مریض زویگه آوردیم آخذی بود ترکران نتونستیم تا صبح لدلو یا مانده انتظار که همین یا چه وقت کم میشم همین مریض خدا ترکنیم.
در همین حال ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان در افغانستان به مردم دور افتاده پامیر وعده می دهد که به مشکلاتشان رسیدگی نمایند. آقای نوری در این سفر سنگ تهداب یک باب مدرسه دینی را که خاص مردم این منطقه بود نیز به زمین گذاشته است.
در نظر مسئولین امارت اسلامی ای است که شما اینقدر مستفید شوید که در طول زندگی که شما به افغانستان آمده باشین اینطور مستفید نشده باشین. انشالله اطمینان میتیم، وعده نمیتیم، کوشش میکنیم انشالله از هر نگاه به خاطر دفاع از خاک افغانستان، به خاطر ایمانداری شما، به خاطر صداقت شما، ما باید در خدمت شما شب و روز باید حاضر باشیم.
قابل ذکر است که پامیر ولسوالی واخان در 628 کیلومتری شرق فیض آباد مرکز این ولایت موقعیت داشته و یکی از بلندترین نقطه حاکم در افغانستان به شمار می رود که به نام بام دنیا نیز شهرت دارد و در حدود 3000 قرقز سنی مذهب در آن سکونت دارند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با پایان یافتن گزارش همکار ما سمی خاوری در حوزه شمال شرق افغانستان ما هم با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بنده موقتا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. از همراهی یک یک شما سپاسگزار هستیم. همچنان شما شننده نشرات رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
یا الله مرا
یک یگاهم یا صبحا مرا ببخش یا صبحا مرا ببخش گناهکارم سیاهکارم مرا ببخش یا الله مرا ببخش یا الله مرا ببخش.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز بر روایت سال روز شهادت جانسوز امام سجاد علیه السلام است تسلیت عرض میکنم. این روز را خدمت شما عزیزان خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاه روز. روز سه شنبه نگاهی داریم به شعار سال 1401 که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری شده است. از هفته گذشته در رابطه با اهمیت و پیامدهای تولید دانش بنیان در اقتصاد ایران صحبت کردیم. امروز هم نگاهی داریم به موضوع شرکت های دانش بنیان در ایران. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. یکی از محورهای اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به طور مکرر در نشست‌های اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقلاب قرار گرفته اقتصاد دانش بنیان است. از جمله موارد مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش علم و دانش است که در بند دوم از این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی به آن اشاره شده است. در واقع یکی از راهبردهای اصلی جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است. علاوه بر این راه برون رفت از اقتصاد وابسته و تک محصولی تمرکز بر دانش بومی که منجر به تولید درون‌زا شود است که این منجر به افزایش صادرات، اشتغالزایی، عدم وابستگی اقتصادی و شکوفایی اقتصادی در عرصه‌های مختلف خواهد شد. در واقع باید گفت پایه و ستون اصلی اقتصاد مقاومتی تکیه بر اقتصاد علمی و دانش بنیان است. نکته دیگر این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقد هستند رونق و جهش تولید داخلی در پرتو دانش بنیان شدن اقتصاد رخ می‌دهد. ایشان در سال 1379 یعنی 23 سال قبل اولین بار درباره اقتصاد دانش بنیان صحبت کرده و فرمودند مسئله تجاری سازی خیلی مهم است. یافته‌های علمی و صنعتی باید بتوانند در کشور تولید ثروت کنند. تا سال 1404 ما باید بتوانیم حداقل 20% از درآمد کشور را از راه صنایع دانش بنیان و فعالیت‌های تجاری دانش بنیان تأمین کنیم. باید گفت مطالبه 20% برای نقش داشتن صنایع دانش بنیان در اقتصاد ایران آشکارا جایگاه و اهمیت دانش بنیان شدن تولید نزد مقام معظم رهبری را نشان می‌دهد. موضوع دیگر این است که صرف نظر از جایگاه دانش و علم در پیشرفت کشورها و اثبات این موضوع در پیشرفت کشورهای صنعتی امروز، وجود نیروی انسانی نخبه و کارآمد نیز عامل دیگری برای تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تولید دانش بنیان است. جمهوری اسلامی ایران امروز در نظام جهانی علم جایگاه بالایی دارد و نخبگان ایرانی در سطح جهانی می درخشند. پیشرفت علمی یکی از اهداف مهم و زیربنایی انقلاب اسلامی ایران و رهبر فرزانه انقلاب است. به همین دلیل ایشان ضمن این که از دیدارهای دانشجویی همواره استقبال می‌کنند بر جوانگرایی در ساختار مدیریت کشور تاکید دارند و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را نیز بیش از همه خطاب به جوانان ایران صادر کردند. جستجوی ساده در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در 11 سال گذشته نشان می‌دهد معظم الله بیش از 40 بار بر استفاده از علم و دانش بنیان‌ها در فرایند تولید کشور تاکید کردند. مقام معظم رهبری تولید دانش بنیان را بخش اصلی و زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی و رساندن ایران به قله‌های برتر اقتصاد جهانی و همچنین بیمه کردن در مقابل توطئه‌های جهانی می‌دانند و معتقد هستند ظرفیت‌های لازم نیز در کشور برای پیشرفت اقتصادی و عبور از اقتصاد تک محصولی وجود دارد. بیش از یک دهه است که از تولد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران می‌گذرد. تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال 1389 سرآغاز گسترده‌ترین برنامه دولت برای حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در سال‌های اخیر بود. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان که در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان 55 مجموعه بود، امروز به بیش از 6624 شرکت رسیده است. شرکت‌هایی که ایفاگر نقشی اثربخش در رونق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان کشور هستند. تا پایان سال 1400 تعداد 6632 شرکت دانش بنیان تاییدیه معاونت علمی را بر اساس 3 معیار تولید محصول دارای سطح فناوری بالا، میزان تسلط بر تولید و تولید یا ارائه خدمات بر اساس تحقیق و توسعه اخذ کردند. نکته دیگر این است که شرکت‌های دانش بنیان در 9 حوزه فناوری مشغول به تولید هستند که عبارتند از فناوری زیستی کشاورزی و صنایع غذایی، دارو و فراورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، وسایل، منظومات و تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، فوتونیک و مخابرات، فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم‌افزارهای رایانه‌ای، خدمات تجاری سازی و صنایع فرهنگی خلاق، علوم انسانی و اجتماعی. بر اساس آخرین آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران، تعداد کل شرکت‌های دانش بنیان به عدد 6632 شرکت رسیده است. این شرکت‌ها در 3 دسته نوپا، تولیدی و مستعد دانش بنیان تقسیم می‌شوند که هر یک نیز زیر شاخه‌های دارند. این 3 دسته از نظر سطح فناوری با یکدیگر متفاوت هستند. حدود 70% شرکت‌ها تولیدی هستند و سطح فناوری خوبی دارند. شرکتی که محصولی با فناوری پیشرفته را حداقل در حد آزمایشی تولید کرده ولی هنوز به درآمد نرسیده، شرکت نوپا نامیده می شود و بسته به میزان پیچیدگی فناوری محصول به 2 نوع 1 و 2 تقسیم می شوند. شرکتی که محصول دانش بنیان خود را به تولید رسانده و درآمد کسب کرده باشد، شرکت تولیدی نامیده می شود و بسته به نوع محصول و میزان درآمد به 2 نوع 1 و 2 تقسیم می شوند. باید گفت در اقتصاد دانش محور یکی از شاخصه‌های اصلی کشورهای پیشرفته برای تجاری سازی محصولات نوبنیان است و این شرکت‌ها یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. از دیگر اهداف این شرکت‌ها ثروت‌زایی از علم و فناوری، ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده، تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان است. آخرین آمار از جمعیت شاغل در شرکت‌های دانش بنیان ایران مربوط به نیمه سال 98 است که 300 هزار نفر را در بر می‌گرفت که سهم هر شرکت به طور متوسط 60 نفر نیروی کار می‌شود. شرکت‌های دانش بنیان در سال 1397 صادرات 450 میلیون دلاری داشتند که در سال 1399 به 1 میلیارد دلار رسید. در همین حال مجموع درآمدهای شرکت‌های دانش‌بنیان از 11 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 90 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسید. یعنی در سال 97 به طور متوسط هر شرکت دانش‌بنیان بیش از 22 میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت‌ها روی هم رفته بیش از 13 هزار محصول دانش‌بنیان به بازار عرضه کردند. تأکید مقام معظم رهبری بر دانش بنیان شدن اقتصاد و همچنین برنامه ریزی های مقامات نشان می دهد نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ایران و از جمله در حوزه اشتغال روند افزایشی دارد و این می تواند ظرفیت های تولیدی کشور به خصوص در بخش هایی که مخفول مانده یا تحت تأثیر تحریم قرار گرفته است را فعال کند. بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. امیدوارستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
پیشوای عارفان. ای سرور عابدان عالم، به درگاهت می آیم تا بر جوانیم دعا کنی، تا در لطافت، غلظت و رقت و نورانیت تو شناور شوم و ذوب شوم در زلال نگاهت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با ویژه برنامه پیشوای عارفان از رادیو دری مشهد مقدس به مناسبت شهادت جانگداز امام سجاد علیه السلام. بله دوستان، امروز بر روایتی شهادت امام زین العابدین علیه السلام است. این روز را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امروز 25 محرم و بر روایتی مشهور مصادف با شهادت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام